بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت دوستان عزیز، با جلسه ششم تدریس اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این جلسه قراری که ما به دو تا مبحث بپردازیم، یکی بحث اقسام لفظ از جهت دلالت بر معنا و دیگری هم بحث مشتقات. خب اگر بخوایم بحث اول رو شروع کنیم، اقسام لفظ از جهت دلالت بر معنا، وقتی یک لفظی بر یک معنایی دلالت میکنه، از جهت دلالتش، ببینید اون جلسه قبل که تقسیمات انجام دادیم، اون تقسیم بندی مربوط به خود لفظ بود. حالا این تقسیم بندی که میخوایم انجام بدیم از جهت دلالت، یعنی وقتی یک لفظ بر یک معنایی دلالت میکنه، یک لفظ بر معنایی دلالت میکنه، از جهت دلالتش به چهار صورت قابل تصور یا تقسیم بندیه: دلالت لفظ بر این معنا یا به صورت نص یا ظاهر یا معول و مجمل. پس از جهت دلالت اگر ما بخوایم تقسیم بندی کنیم، دلالت لفظ بر معنا رو به چهار صورت قابل تصوره: نص، ظاهر، معول و مجمل. حالا تک تک باید اینها رو توضیح بدم خدمت شما عزیزان. نص یعنی چی؟ یعنی وقتی یک لفظ بر یک معنایی دلالت میکنه که این معنا معنایی باشه که 100% ازش برداشت بشه و یک معنای 100% داره دلالت میکنه، اگه بخوام خیلی به زبان ساده بگم، یعنی دیگه مجالی برای این که من بخوام یک معنای دیگه‌ای برداشت بکنم از این لفظ وجود نداره، یعنی دلالت این لفظ بر معنای خودش واضح، کامل و روشن 100%. دیگه جایی برای اینکه من بخوام یه معنای دیگه رو ازش برداشت کنم وجود نداره، این میشه نص. حالا مثالش چیه؟ مثلا ماده 11 قانون مدنی، اموال بر دو قسمه، منقول و غیر منقول. این الان این لفظ از جهت دلالت بخوایم بگیم مثلا کدوم قسمه، نصه. چرا؟ چون این معنای 100% ازش برداشت میشه دیگه، اصلا جایی برای اینکه بخواد مثلا یه معنای دیگه ازش برداشت بشه وجود نداره. یا تعریف مال غیر منقول در ماده 12 قانون مدنی، بازم اونجا چیه؟ از جهت دلالت میشه نص، یعنی یک معنای 100% ازش برداشت میشه دیگه، مجالی برای اینکه من بخوام یک معنای دیگه ازش برداشت کنم وجود نداره. پس نص چی شد؟ نص در جایی که دلالت لفظ بر معنا واضح و روشنه 100%، دیگه اصلا فضا، مجال و جایی برای این که من بخوام یه معنای دیگه ازش برداشت کنم وجود نداره. ظاهر چیه؟ ظاهر یعنی دلالت لفظ بر معنا، یعنی لفظ بر دو معنا دلالت میکنه، یک معنا احتمالش قوی تر و بیشتره که ما بهش میگیم ظاهر، یک معنای احتمالش ضعیف تره که ما بهش میگیم معول. پس ظاهر چی شد؟ دلالت لفظ بر دو معنا، یعنی این از جهت دلالت توی ظاهر لفظ بر معنا دلالت میکنه، ولی طوری دلالت میکنه که ما ازش دو معنا برداشت میکنیم، یک معنا احتمالش قوی تره که ما بهش میگیم ظاهر، یک معنا احتمالش ضعیف تره که بهش میگیم معول. ماده 200 قانون مدنی، یه اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشه. الان عدم نفوذ دو معنا ازش برداشت میشه، یکی غیر نافذ بودن که این احتمال قوی تر و بیشتر ما بهش میگیم ظاهر، یکم احتمال ضعیف تره که ما بهش معنای بطلانه که بهش میگیم معول. پس وقتی میگه اشتباه موجب عدم نفوذ معامله است، یعنی عدم نفوذ معامله از جهت دلالت میشه ظاهر، اگر ما ازش معنای غیر نافذ بودن برداشت کنیم، و معول میشه اگر ما ازش معنای بطلان رو برداشت کنیم. چرا؟ چون معنای غیر نافذ بودن اون احتمال قوی تره و بطلان اون برداشت ضعیف تره. یا مثلا ماده 179 قانون مدنی، شکار کردن موجب تملکه. خب حالا اینجا معنای قوی تری که ما ازش برداشت میکنیم چیه؟ شکار حیوانات اهلی و غیر اهلی، این میشه ظاهر. ما اولش چی میشه؟ معنای ضعیف‌تر، یعنی تنها شکار حیوانات غیر اهلی موجب تملکه. پس در ظاهر و معول، حالا اگه بخوایم دو قسمه با هم توضیح بدیم، یک لفظ بر دو معنا دلالت میکنه، اون معنای قوی‌تر میشه ظاهر، اون معنای ضعیف‌تر میشه معول. مجمل چیه؟ مجمل یه لفظیه که دو یا چند معنا داره، مجمل، یه لفظی که دو یوشم معنا داره که تمام این معانی از نظر احتمال هم مساوی، یعنی میتونی بگی این مثلا معنا از این یکی احتمالش بیشتره. دقیقا مثل لفظ مشترک. اصلا مهمترین سبب ایجاد اجمال در کلام، اگر بخوام مثلا به صورت نکته بگم، مهمترین سبب ایجاد اجمال در کلام لفظ مشترکه، که یک لفظ داره چند معناه که به طوری که بین این معانی هیچ کدوم نمیتونیم ما بگیم که کدام معانی احتمالش بیشتره. البته در جایی که قرینه معینه در کلام نباشه دیگه، اگر قرینه معینه باشه که دیگه اصلا اجمالی در کلام وجود نداره، چون مشخص میشه که منظور گوینده چیه. مثلا اگر بخوام برای مجمل مثال بزنم، ماده 833 قانون مدنی، لفظ حاکم در اینجا مجمله. چرا؟ چون هم میشه ازش قاضی دادگاه شهرستان رو برداشت کرد، هم دادستان. و حالا این دوتا معانی هیچ کدوم نمیتونیم بگیم که کدام احتمالش بیشتره. ماده 833 قانون مدنی من یک بار بخونم، حالا دوستانم دقت کنن. ورثه موسی نمیتواند در مصابه تصرف کند مادام که موسی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد، حاکم موسی له را مجبور میکند که تصمیم خود را معین نماید. ببینید لفظ حاکم، لفظ حاکم اینجا مجمله. چرا؟ چون یک لفظ حاکم الان یک لفظه که دارای چند معناه. یکی قاضی دادگاه شهرستان، اون یکی معنا چیه؟ دادستان شهرستان. و بین این معانی ما نمیتونیم الان بگیم که کدوم احتمالش بیشتره. تمام این دوتا معانی ما از نظر احتمال با هم مساویه، پس این میشه مجمل. یا مثلا ماده 190 قانون مدنی باز که در رابطه با مثلا بحث شرایط صحت معامله است، که یکی از شرایط صحت معامله مشروع بودن جهت معامله است. حالا این جهت معامله ما نمیدونیم تمام انگیزه هایی که محرک انعقاد معامله است منظورشه، یا نه اون محرک اصلی عقد باید مشروع باشه. پس اینجا هم باز هم این میشه لفظ مجمل، از جهت دلالت میشه مجمل. لفظ جهت، مشروع بودن جهت گفته شده. حالا ما نمیدونیم منظور از این جهت، ببینید یه لفظه، حالا دو معنا ازش برداشت میشه. منظور از این جهت آیا تمام انگیزه هاییه که محرک عقدن، انعقاد عقدن، یا فقط اون محرک اصلی؟ هیچ کدوم بردیگری اینجا ارجحیت نداره، پس این میشه لفظ مجمل. باز هم من دوباره این نکته رو من میگم، دوستان دقت کنن، مهمترین سبب ایجاد اجمال در کلام وجود لفظ مشترک بدون قرینه معینه. خب حالا بریم دوستان سراغ بحث مشتقات. مشتق به طور کلی ما دو صورت داریم دیگه، مشتق نحوی داریم و مشتق اصولی. مشتق نحوی یعنی در همون ادبیات عرب و اینها بحث میشه دیگه، در ادبیات. مشتق نحوی یعنی اینکه یه کلمه از کلمه دیگری اشتقاق شده باشه، یه کلمه از کلمه دیگری گرفته شده باشه. به صرف اینکه یه کلمه از کلمه دیگری گرفته شده باشه ما بهش میگیم مشتق. مثلا کاذب از کذب گرفته شده، پس کاذب مشتق نحویه. یا مثلا قاتل و مقتول از قتل گرفته شدن، پس این دو کلمه مشتق هستن. عادل از عدل گرفته شده، پس مشتقه. پس در مشتق نحوی در ادبیات به صرف اینکه کلمه از کلمه دیگه گرفته شده باشه ما بهش میگیم مشتق، مشتق بهش اطلاق میشه. اما در اصول فقه منظور از مشتق چیه؟ در اصول فقه منظور از مشتق اون لفظیه که بیان کننده یه صفت یا حالتیه از یک شخص یا یه شی، و این صفت هم قابل زواله، ذاتی نیست. اگر ذاتی باشه اصلا مشتق نیست. پس در اصول فقه منظور از مشتق چیه؟ لفظی که بیان کننده یک صفت یا حالت از یک شی یا شخصیه و این صفت یا حالت هم قابل زواله، از بین رفتنه و ذاتیش هم نیست. مثلا قضاوت لفظ قاضی، لفظ قاضی الان مشتق اصولیه، لفظ قاضی الان مشتق اصولیه. چرا؟ چون اولا لفظ قاضی بیان کننده یک حالتیه، یه صفتیه به نام قضاوت. لفظ قاضی مشتقه. چرا؟ چون اولا یه لفظیه که بیان کننده یک صفت یا حالتیه به نام قضاوت، از یک چه یا شخص به نام اون شخصی که قاضیه، اون شخصی که قاضیه و قابل زوال هم هست. یعنی بعد اینکه طرف قاضی نشست میشه دیگه بهش قاضی اطلاق نمیشه، ذاتیش نیست. یا مثلا وکالت هم به همین صورت، وکالت میشه مشتق. چرا؟ چون یک لفظیه وکالت، یک لفظیه که بیان کننده یک صفت یا حالتی به نام وکالت و از بیان کننده یک صفت یا حالت از طرف شخصی به نام وکیل و قابل زوال هم هست، ذاتی نیست. حالا بریم سراغ ارکان مشتق. هر مشتقی به طور کلی قائم بر دو رکن، یعنی از دو رکن تشکیل میشه، یک مبدأ، دو ذات. مبدأ یعنی همون صفت یا حالت که به اون شخص حالا اطلاق میشه، بیان کننده اون صفت یا حالت برای شخصه. ذات هم اون شخصیه که این صفت یا حالت رو، ذات هم اون شخصیه که اون صفت یا حالت رو داراه. باز اگه بخوام مثال قبلی با هم تطبیق بدم، مثلا همون بحث قاضی، مثال قاضی مبدأش گفتیم، یعنی مبدأ یعنی همون صفت قاضی چه مشتق. مبدأ گفتیم منظور ما توی مشتق از مبدأ چیه؟ همون صفته، اون حالتی که اون شخص اون صفت یا حالت رو داراه. خب مبدأ ما در قاضی میشه همون صفت یا اون حالت قضاوت کردن. ذات ما میشه اون شخص خود قاضی. رابطه مشتق نحوی و اصولی به لحاظ نسب اربع که در منطق ازش بحث میشه، اگه بخوایم بررسی کنیم، میشه عموم خصوص من وجه. یعنی بعضی از مشتقهای نحوی مشتق اصولی هستند و بعضی از مشتقهای نحوی مشتق اصولی نیستند و بالعکس، بعضی از مشتقهای اصولی مشتق نحوی هستند و بعضی از مشتقهای اصولی مشتق نحوی نیستند. همون مثل مثلا اگر بخوام برای موضوع من مثال بزنم، مثل پرنده و سیاهی، که بعضی پرنده ها سیاه هستند، بعضی پرنده ها سیاه نیستن، بعضی سیاه پرنده، بعضی سیاه پرنده نیستن. این میشه اون خصوص منوج. اگر بخوام مثال منطقیشو بزنم، که دوستان اگر دوستان به علوم انسانی بودن منطق خوندن، این مثال ها حتما توی ذهنشون اومده. حالا استعمال لفظ مشتق رو میخوایم از حیث حقیقت و مجاز بررسی کنیم، ببینیم که مشتق به چه لحاظ، به چه استعمالی، مثلا در چه استعمالی حقیقته، در چه استعمالی مجازه. سه صورت ما میتوانیم استعمال لفظ مشتق رو تصور کنیم. یکی همین الان همکنون، که اصطلاح ما بهش میگیم متلبس بالمبدأ فی الحال، متلبس بالمبدأ فی الحال، یعنی همین الان این صفت رو داره. خب بدون هیچ شک و تردیدی در این حالت مشتق ما حقیقته. پس ببینید ما سه صورت میتوانیم استعمال مشتق رو در نظر بگیریم. یکی همکنون، یعنی در زمان فعلی، متلبس بالمبدأ فی الحال، یعنی همین الان این صفت رو داره، همین الان شخص قاضیه، پس ما بهش میگیم حقیقت. نه مثلا زوجی که الان در زوجیت فرد دیگریه، اینا میشه حقیقت و متلبس بالمبدأ فی الحال. متلبس یعنی الان دارای بالمبدأ، مبدأ گفتیم یعنی اون صفت رو، فی الحال هم یعنی همین الان، یعنی شخص همین الان این صفت رو داراه. دومین مورد چیه؟ دومین استعمالی که برای لفظ مشتق قابل تصوره چیه؟ اینه که به کار بردن لفظ مشتق برای یه شخصی که در آینده میخواد دارای این صفت یا حالت بشه. پس دومین حالت چیه؟ به کار بردن لفظ مشتق برای یه شخصی که در آینده قراره دارای این صفت یا حالت بشه، که ما بهش میگیم متلبس بالمبدأ فل مستقبل متلبس یعنی دارا میشه فل مبدا اون صفت اون حالت رو فل مستقبل، مستقبل یعنی آینده دیگه. پس استعمال دومی که برای مشتق ما میتونیم تصور کنیم به این صورتی، یعنی به کار بردن اون صفت یا لفظ برای این شخصی که در آینده قرار اون حالت رو داشته باشه. اصطلاح فنیش به اصول فقه چیه؟ متلبس فل مبدا فل مستقبل، یعنی متلبس دارا میشه فل مبدا و فل مبدا این اون صفت یا حالت رو، فل مستقبل یعنی در آینده. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن و دقت کرده باشن این دقیقاً حالت دوم متلبس به مبدا فعل مستقبل دقیقاً شبیه علاقه مشارفت بود در بحث اقسام علاقه، اونجا هم باز مجاز بود. این حالت دوم هم بدون شک و تردید ما بهش میگیم مجاز، استعمال مجازیه. حالت دوم هم استعمال مجازیه، دقیقاً همون مثل علاقه مشارفت. اما سومین حالتی که ما میتونیم تصور بکنیم برای استعمال در رابطه با مشتق اینه که ما یک صفت یا حالت یا برای یک شخص شیئی که قبلا این صفت رو دارا بوده و الان نداره رو میخواییم ما واسهش به کار ببریم. در اینجا طبق قول مشهور میگن این مجازه، استعمال مجازیه. متلبس بالمبدا فعل ماضی، متلبس بالمبدا فعل ماضی متلبس یعنی دارا میشه، بالمبدا اون صفت رو، فعل ماضی یعنی دارا بوده اون صفت رو، فعل ماضی یعنی در گذشته. یا من غذا و انهل مبدا. حالا به صورت بخوام توضیح بدم، مثلا به صورت نوشتاری بخوام بگم چجوری نوشته میشه، من غذا انهل مبدا یعنی ما ان غذا انحو المبدا. ما اسم موصوله یعنی آن چیزی که، ما اسم موصول یعنی آن چیزی که، ان غذا یعنی منغذی شده، ان غذا منغذی شده، انحو از اون، المبدا یعنی اون صفت اون حالته، که اگر بخوایم مثلا تلفظ کنیم میشه من غذا انهل مبدا که این طبق قول مشهور میشه مجاز. پس حالت سوم استعمال لفظ مشتق شد، یعنی یک صفت یا حالتی رو که یک شخص شیء قبلا دارا بوده و ما الان میخواییم براش به کار ببریم، بنابر نظر مشهور این میشه مجاز. اصطلاحش هم چی شد؟ متلبس بالمبدا فعل ماضی، متلبس من دوباره بگم یعنی دارا میشه، بالمبدا اون صفت رو، فعل ماضی در گذشته یعنی دارا بوده این صفت رو در گذشته. یا من غذا و انحل مبدا دوباره بگم به صورت نوشتاری، مثلا بخواید تصور کنید چجور نوشته میشه، من غذا یعنی ما ان غذا انحل مبدا انحو این، که گفتیم که ما اسم موصوله یعنی آن چیزی که، این قضا یعنی منقضی شده از او، اون مبدا یعنی اون صفت و حالت. حالا این نکته خیلی مهمتر اینه که دوستان عزیز، اینم نکته پایانی هم بگم و این جلسه هم به اتمام برسونیم. بعضی از مشتقات مثل مثلا سارق، جانی، قاتل، زانی، اینها ملاکش این نیستش که الان اشتغال فعلی برای ما ملاک باشه، یعنی مثلا در رابطه با اینو نمیگه، همین الان اگر مثلا طرف سرقت کرد ما بهش میگیم، حقیقتا میگیم سارق. اینها مشتقات ما طوری هستن که آثارشون ماندگاره، ولو این که همین الان اون فرد اشتغال به این اوصاف نداشته باشه، اینها چون آثارشون ماندگاره همیشه اینها حقیقتن، پس اطلاق اینها همواره میشه حقیقت. خب دوستان عزیز خسته نباشید، این جلسه هم به اتمام رسید.